الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. احضر مبارک سرورال معظم توفیق آن است که آیات بینات سوره مبارکی مائده رو تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد در ادامه مباحث شبه های گذشته آیه 101 و آیات بعد از آن است. در این کلمه مبارکه خداوند سبحان فرمود یا ایها الذین آمنوا ای کسانی که ایمان آوردید لا تسألوا عن اشیاء نپرسید تفحص نکنید از چیزهایی که ان تبد لکم اگر پاسخ داده شود و آشکار شود اون نکته برای شما موجب نگرانی و درهم شدن شما می شود. تسؤکم و این تسألو انها هین یونزل القرآن تبد لکم اگر سؤال شما مقارن با نزول وحی باشد خود قرآن پاسخ شما را می دهد اگر مناسبتی به ارتضای مصلحت باشد. افالله انها خداوند گذشته است و گذرانده از پاری از مسائل را از اون گذشت کرده است اقماز نموده است و الله غفور حلیم. ترجمه ظاهری است که بازگو کردیم محضر مبارک عزیزان و برای روشن شدن مراد از این آیه شریفه مختصری عرض می کنم که مستحضرید خود سؤال و پرسش و تفحص یکی از مسائلی است که در قرآن نسبت به اون دستور داریم و تأکید شده است. فسحو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون در ظرف جهل و ندانستن ماندن و لب رو باز نکردن و اهل سؤال نبودن این نکته ناپسندی است و همان گونه که در زبان بزرگان مکتب داریم مفتاح العلم سؤال کلید دانش سؤال است. اون کسی که لب رو میبندد و سؤال نمی کند حال این برخواسته از استنکاف استکبار درونی است یا برخواسته از هر عامل دیگری که باشد ناپسند است. خداوند سبحان همان گونه که عرض کردم فرمود فسألو سؤال کنید اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون از اون کسانی که میدانند اهل تذکر و ذکرن که حال تفسیر خاص خودش رو دارد اهل ذکر چه کسانی هستن ان کنتم لا تعلمون اگر شما نمیدانید و اونها که در وادی علم میدانند رمز موفقیت سؤال است. اون کسانی که اهل سؤالند و تفحص و پرسش همیشه به موفقیت ها میرسند در وادی علم از افتخارات وجود مقدس امام امیر المؤمنین علیه السلام آن است که فرمود خداوند سبحان دو نعمت بزرگ به من عطا کرد در منظر پیغمبر که این دو نعمت موجب شد که من هیچگاه نکته ای رو فروگذار نکنم. یک اون که خداوند به من لسان سؤول عطا کرد دوم قلب عقول عطا کرد. اون که اصحاب پیغمبر کمتر اهلی بودن که سوال کنند در نهج البلاغه یه جایی داریم امیرالمومنین درد دل میکنند که این اصحاب خیلی هم سوال نبودن منتظر بودن تاری برسد کسی از راه برسد سوالی بکند اونگاه اینها از جواب پیغمبر در سوال اون سائل بهره برداری کنند و استفاده کنند. اما من اینطور نبودم. اگر صحنه پیش می آمد و احساس می کردم که نمیدانم لب باز می کردم از استاد بزرگم نبی مکرم تفحص می کردم و سوال می کردم. من لسان سؤول داشتم و اون که نیز می گرفتم به دنبال سؤال در اون تأمل و تدبر داشتم و قلب عقول اون چه میگرفتم نیز اون رو تحلیل میکردم، تجزیه میکردم و در اون تفکر و تدبر داشتم. این دو کلید سعادت و رمز موفقیت من است. این دو امیر علیه الصلاه و السلام دارند. پس خود سوال چنین جایگاهی را دارد. از سوی دیگر میبینیم اینجا فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا، اهل ایمان سوال نکنید. اونجا فرمود فسألوا. جمع بین این لا تسألوا و فسألوا چه میشود؟ کجا باید سوال کرد و کجا نباید سوال کرد؟ آیا این آیه شریفه مورد خاصی است یا بیان کلی دارد؟ از اعتباری تعالی در اینجا نظر به جهت و بعد ویژه از سوالات دارد یا نه این بازی بحث دیگری زاویه دیگری از سوال است؟ باز هم قبل از این که شأن نزول و اشارات به نزدیک شدن به بحث آیه داشته باشیم، محضر مبارک عزیزان، این رو هم داریم که در باب سوال نوعی از سوالات وجود دارد که اینا ناپسند است. البته اون چرز می کنیم صرفا زیر مجموعه سوال علمی، یعنی استعلامی، ولی خود سوال یعنی تقاضا. خواستن این تقاضا ممکن است انگیزه علمی داشته باشد، انگیزه مالی داشته باشد، میشد سوال استعطایی، سوال استقراری، سوال استعلامی که دیگه نمیخوام وارد اون بحث بشم، این در جای خودش گفتیم. اما سوال استعلامی، اون سوالی که به خاطر دانستن مطرح میشد بهش میگن سوال استعلامی. این سوال گاه ممکن است صرفا ظاهری این گونه دارد، علت تفهم نیست، علت استفهام حقیقی نیست، بلکه صورت سوال است، ولی در پس اون مسائل دیگریست. این رو میگویند سوال تعنتی. گوینده سوال میکند، سائل میپرسد که مسئول عنه را، اون کسی که از او سوال شده است، به زحمت بیفکند، به اصطلاح ما یک جیمی در کار او ایجاد کند و خلاصه کار اگر بتواند جا او را به زمین بیاورد، اگر بتواند جایی تغییر در شخصیت او ایجاد کند. این سوال رو سوال تعنتی میگویند. این سوالی بود که گاه از بزرگان میشد، گاه از امیرالمومنین علیه السلام بعضیا سوال میکردن به این انگیزه. امام که خب آگاه بودند و آشنا بودند که این چرا سوال میکند، انگیزه او چیست، میفهمودند سل تفقها ولا تسأل تعنتا. این شیوه سوال تو را به جایی نمیبرد، این غلطه. تو اگر مجهول داری سوال کن، اگر هدف دیگری داری موفق نمیشوی. ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، ارز خود میبری و زحمت ما میداری. ابن کوا بنشین، جناب ابن کوا سعود بنشین، میدانیم که تو چرا سوال میکنی، حال سوالتونم که مطرح کنی برای ما فرقی نمیکنه، پاسخ راستین است و مطرح میکنی و مشکلی نداریم داری. اما این شیوه سوال تو را به جایی نمیرساند، این شیوه دانستن نیست و صحیح نیست. یه نوع سوال داریم، سوال تعنتی، ناپسند است، بسیار هم ناپسند است، مذمت اون فراوان شده است در شرع مقدس اسلام، چون با روح سوال منافات دارد. با انگیزه از سوال که رسیدن به علم است، این شیوه پرسیدن در چالش است، موفقیتی نیست در این شیوه کار. جای دیگری که سوال مذمت شده است در شرع مقدس، در مزامین و عناوین معصومین علیهم السلام، معخوذه از معصومین، کثرت السؤال است، فزونی در سوال است. اون جمله معروف که ان الله یبغض البیل و القال اذا اتى المال و کثرت السؤال، پیغمبر فرمود خدا چند چیز رو بغض می‌دارد، یکی از اونها کثرت السؤال است. سوال فراوان، یعنی اون سائلی که زیاد سوال می‌کند این فرصت تحلیل مطلب را ندارد. خود این یه عادت شده براش، این یه شیله استفهام نیست. اون کسی که در پی دانش و فهم است ممکنه یه سوال بکند، یه هفته رو این سوال فکر کند. اما اون کسی که روز 20 تا سوال 50 تا سوال میکنه، این به کجا رسیده است از علم؟ این به کدام جایی جواب رسید که اینا رو جمع آوری کنه؟ اینا از دستش رفته است، این عادت کرده است. عذرخواهی میکنم، بعضی از افراد مثلا گاه دیده میشه که اینا مشی و شیوهشون فقط پرسیدنه، اما به پاسخ کاری ندارن. سوال را مطرح میکنن، ممکنه جواب را گوش نکنه اصلا، که چه برای اینها میگویی؟ این کثرت سوال است، این ناپسند است و به هر حال مذمت اون فراوان شده است. به خودی خود این مسائل رو داریم، اما ظاهرا آیه شریفه نظر به این موارد ندارد. آیه مبارکه نظر به بعد دیگر و زاویه دیگری دارد. فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، سوال نکنید از چیزهایی که اگر از اون چیزها سوال کردید موجب رنج و موجب ناراحتی شما می شود. حالا این چه چیزهایی می تواند باشد؟ دو احتمال بیشتر نیست. این سوال هایی که میشه به لحاظ این که بعد میفرماید و ان تسالوا عنها حين ينزل القران، اگر شما سوال کردید وقتی که قرآن خودش وحی رو نازل کرد و مطلب رو گفت. قرآن بر چه نازل میشود؟ بر پیغمبر. مشخص میشه، میتونیم به قرینه بفهمیم اون کسی که ازش سوال میشه در این مورد خاص خداوند دارد بازگو میکنه خود پیغمبر است. یعنی از پیغمبر یه سوالهایی را نکنید از نبی مکرم که اگر پیغمبر پاسختون بده موجب زحمت و موجب ناراحتی و رنج شما میشود. حالا این سوالها میشه دو گونه سوال باشد. ممکن است یه سوالاتی باشد از بعد تشریع و قوانین و احکام الهی، ممکن است یه سوالاتی باشد که جنبه تکوینی و طبیعی دارد و هر دو تصور این وجود دارد. این نوع از پرسش ها که شنونده تحمل شنیدن پاسخ را نداشته باشد یا اون که اگر بشنود موجب رنج و مشقت او گردد. اما شق اول، آنی که سخن از تشریعیات است، اساسا به طور کلی در باب احکام شرعی عزیزان داریم به طور کلی لسان این است که اون احکامی که خداوند سبحان گفته است در دین، یعنی این وضع شده است، علیت این، حرمت اون، دستور این، استحباب اون، کراهت اون، تمام دستوراتی که در شرع آمده است، اون که آمده است برای انسانها کافی است. شما سوال از غیر آنی که نازل نشده است، یعنی که خداوند بر شما تکلیفی را نکرده است، اگر خداوند سبحان باری را بر دوش شما نگذارده است، سوال از این بار نگذارده بر دوش بچی ندارد. برای که بیشتر این مراد روشن بشه، حال بستش میدهم محضر مبارکتون، خوب است به شأن نزولی که برای آیه شریفه بزرگان مفسرین نقل کردن یه اشارتی بکنیم. خودش بارها عرض کردن کمک میکنه به این که ما فهم بهتری در مضمون آیه مبارکه داشته باشیم و در این حال یه مصداقی از بیان آیه کریمه خواهد بود. نبی مکرم ایستادند و احیانا در مراسم حجۃ الوداع است و در خصوصیات و فضائل حج میگویند، همان که دیشب میگفتیم جعل الله الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، پیغمبر قوغایی کرده است از فضائل حج در صحبت میکنند. بعد رسید رسول خدا به این آیه لله علی الناس حج البیت، آیات حج رو پیغمبر در قرآن میخواند و برای مردم تفسیر میکند و پیغمبر با یه شوری میگه که مردم حال و حوصله پیدا کردن. خلاصه کار همین که به اینجا رسید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یه مرتبه یه آقایی به نام عکاشه برخاست و قوم عکاشه برخاست. یا رسول الله قرآن گفت لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، خدا بر دوش مردم حج را نهاده است، هر اون کسی که استطاعت دارد. افی کل آمن یا رسول الله، آیا اینی که خدا گفته است و شما فرمودید به حج بیایید و حج بگذارید، آیا افی کل آمن یا رسول الله؟ پیغمبر جواب ندادن. فاعرض عن حتی آدم مرتین او سلاس، دو مرتبه سه مرتبه سوالش تکرار کرد. فقال رسول الله، رسول خدا چنین فرمودن ویحک و ما یؤمنک ویحک. وقتی که میخوان به کسی مثلا پدری به فرزندی با یه بیان لطفی بگه که مثلا ای وای بر تو ویحک، وقتی که سخن عتاب است ویلک، وقتی که سخن تسفیح است میخوان کسی رو تحمیق کنن تحمیق کنن، تو کسی نیستی چیزی نمیفهمی، ویسک در کلام عرب. وقتی میخوان با لطف بگن میگن ویحک، بابا جان ویحک. و ما اگه امنو که انا اقول، چه چیزی به تو امان میداد اگر من لب باز کنم بگم نه بله هر سال؟ چیکار میتونی بکنی اگر الان من بگویم هر سال چه میکنی تو؟ والله لو قلت نعم لوجبت، اگر من بگم الان بله هر سال، واجب میشه بر هر مسلمانی حج هر سال نهادن و هر سال به سوی خانه آمدن. ولو وجبت ما استطعتم، اگر واجب بشه هر سال کی توانش داره در سال این کار رو انجام بدهد؟ ما استطعتم، توان انجام این را ندارید. ولو ترکتم، و اونگاه اگر دستور بیاید و شما ترکش بکنید، و کفرتم، کفر به وظیفتون ورزیدید. فترکونی ما ترکتم، بگذارید آن را که من گذاردم. اگر لازم بود من از هر سال بودن هر سخن بگویم به این سخنرانی میگفتم، این که من نگفتم شما معترض اون نشوید. شما بر خودتون زحمت و تکلیفی بیش از اون که خداوند سبحان خواسته است چرا الزام میکنید و لازم میکنید؟ فانما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم، خیلی از امتهای گذشته بودن که اینا سوالات زیاد از اون که خداوند بر اینها لازم نکرده است و نخواسته است از ایشان داشتن، و این موجب هلاکت اینها شد، و این موجب این شد که یه بار سلام تحمل علینا اسرا و کما حملته علی الذین من قبلنا، این به تعبیر قرآن یه اسر و بار سنگین رو دوش اینها ایجاد کرد. فرمود و اختلاف هم علی انبیاء فاذا امرتکم بشیء، این جمله مبنا قاعده است در علم اصول که این رو اصولی میگویم فقیهان نیز به کار میبندن. قاعده زیباییست اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم، نام این قاعده میسور است. پیغمبر فرمود در ادامه حدیث اگر من امر کردم شما را به چیزی، اون مقداری که توان دارید عمل کنید. اینو میگن قاعده میسور. این همان است که شما در ادب وقتی صحبت میکنید که آقا مسئله این چنین است و ما نمیتوانیم اختصاص قضايا بر بیاید، بعد میگید آب دریا را اگر نتوان کشید پس فقط در تشنگی باید چشید. ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو، لا یدرک کلو، آن را که نمیتوان تمام آن را درک کرد دلیلی ندارد که تمام آن را ترک کرد. این همین فرمایش پیغمبر است، قاعده میسور است. اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، وقتی من به شما دستوری میدهم همان مقداری که استطاعت و توان آن را دارید انجام. و اذا نهیتكم، به هنگامی که شما را نهی میکنم از شیء فاجتنبوه، اجتناب کنید به اون شیوهی که استطاعت اجتناب دارید و ترکون بکنید. زمینه نزول آیه را مفسرین این گفتند. بعد پیغمبر و قرر هذه الآیه این آیه را خواندند: یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤکم. چیزی رو که خدا بر شما لازم و واجب نکرده شما چی سوال میکنید؟ مشخص میشه این لا تسألوی که در اینجا خداوند سبحان بازگو میکنه، بعد تشریعی و حکمی اون اینه که احکامی که خداوند الزام نکرده است. خب وقتی از لایه خداوند حکم یا حرمتی چیزی نیامده است، خب چه دلیلی دارد ما تفخص نابجا بکنیم که این حرام است یا نه؟ وقتی که مبین و روشن است دیگه، حالا چرا خدا اینو حلال نکرد، چرا خدا اینو حرام نکرد؟ وقتی که خداوند سبحان حکمی رو به شکل قطعی نازل کرده است، جامعه و اجتماع انسانی نیاز به این حکم دارد، یا حلیتون یا حرمتون، یا الزامون یا ترکون. وقتی خداوند نگفته است و مسلمه نگفته، خداوند فراموش نکرده است. باز اینو برای تکمیل بیشتر، جمله بسیار زیبایی است از وجود مقدس مولا موحدین امیر المومنین: ان الله فرض علیکم فرائض لا فلا تزیعوها. خداوند یه فرائض و وظائفی بر دوش شما مسلمین قرار داده است، شیعیان من، اینها رو ضایع نکنید. ضایع کنید خودتون ضایع کردید. فلا تزیعوها، حق اینها رو ادا کنید، تزیعشون نکنید. هی که اینها رو تزیع کنید. و حد لکم حدودا، و خداوند برای شما یه مرزهایی در امور عالم تعیین کرده است. فلا تعتدوها، از مرزها نگذرید. اگر از مرز گذشتید به منزله تجاوز به سرزمین همسایه است، تجاوز به سرزمین الهی است و به منزله به جنگ با ذات باری تعالی در آمدن است. نگذرید از مرزهای الهی. بعد فرمود: و نهاکم عن اشیاء، خداوند شما رو نهی کرده از اشیایی، فلا تنتهکوها، نشنید نهی خدا را، نهی خدا رو پاس بداری، حرمت قائل بشید. بعد میرسیم به این فرازی که شاهد مثال ماست: و سکته، و سکته لکم عن اشیاء. یه چیزهایی خداوند مثلا نگفته. حالا من نمیخوام وارد میشه این رو شکاف بیشتر از این، منطقه خوب شاید نیازی نباشد. گاه مثلا میبینید خیلی میشه که فرعی عرض میکنم، نه این که خیلی مسائل کلیتر از این قضیه دارد. گاه مثلا صحبت میشه از بعض از مثال، مثلا ائمه این جهل چون اینطور بوده یا اونطور بوده، مثلا اینها در بود خوردن یا نوشیدن، یا مثال دیگر اینها این کار داشتن یا نداشتن، یه چیزهایی که حالا زاکه علمون لا یزر رو من جهله ولا ینفع من علمه، نه چیزیست که نقشی در زندگی انسان دارد، نه چیزیست که نفعی دارد دانستن اون، نه زیانی دارد ندانستن اون، اصلا الزامی ندارد که ما دنبالیم. اونقدر مسائلی هست که اینها بستر مناسب فکر و اندیشه دارد، اونقدر مسائل وجود دارد که زمینه تر و بحث و گفتگو دارد که ما اون مسائلی که خداوند به ما خط داده ول کنیم بعد بریم بخیم خط بدیم بشاره. فرمود: و سکت لکم عن اشیاء، خداوند از یه چیزهایی ساکت شده، اصلا ببینید در دین مطرح نشده. و وقتی مطرح نشده لم یده اهان سیانن، خداوند اینها رو دل نکرده به خاطر که فراموش کرده است یا خدا نعوذ بالله نسیان داشته باشد. فلا تتکلفوها، خودتون به زحمت ننزید، بی خود به خودتون تکلیف نکنید آنچه که خدا بر شما تکلیف نکرده است. پس ولا تسألوا عن اشیاء، سوال نکنید از اون مسائل و تکلیف و وظائفی که در شرع خداوند سبحان مطرح نکرده است و نخواسته است دوش شما رو سنگین کند. شما چرا بی خود بر خودتون تکلیف اضافه درست میکنید و خودتون رو با عسر و حرج میافکنید؟ همان خطوطی رو که شارع وجوده است شما برید تو همون خط کار کنید، شما برید همون مفاهیم رو بفهمید و مسائل دیگری که خارج از دین و شرع بوده است و به ظاهر مطرح نشده است از بعد تشکیلی ضرورتی نداشته، و الا خداوند سبحان اون آگاه بصیر خبیر علیم خود مسلط بود و مطرح میکرد. این بعد تشریعی. حالا یه سوالهایی هم داریم که اینها جنبه تکوینی داره، یعنی جنبه بعد دینی نداره، جنبه طبیعی داره. این سوالها هم لا تسألوا عن اشیاء، از اینها هم سوال نکنید، چون اگر سوال کردید و گفتن موجب رنجتون میشه. بعد داریم در مصادیق این نوع سوال، مثلا خداوند چیزهایی رو مخفی کرد، نگذاشت در انسان‌ها آشکار باشه، جهات طبیعی بود دینی ندارد، اما خیلی مصلحت انسان ها در این است که اینا هم براشون رو نشن، من جمله ال آجال عمر انسان ها، این چه انسانی بداند بنده بدانم 40 سال زنده ام در این دنیا یا 50 سال، من چه بدانم مثلا پدر من، مادر من، عزیز من، فرزند من، هر کدام از ما بدونیم این فرزند ما 20 سال عمر میکند. بعد این پدر اگر بداند سوال کند از یه سوال سری، از یه سوال اسراری بفهمد که این فرزندش 20 سال عمر میکند، چه حالی بوده است میدهد. این پدری که نگاه میکنه فرزند 10 ساله 15 سالش بود، این روز به روز که این فرزند برسد به اون خط پایان، چه حالی برای این پدر و مادر وجود دارد. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم فسؤكم، خداوند جهان به جوری قرار داده است که یه عیانها و نهانها برای شما داشته باشه، یه چیزهایی که شما محجوب است مصلحت شما در حجب آن است، یه چیزهایی که برای شما ملموس است مصلحت شما در لمس آن است، اون چیزهایی که براتون در حجاب است، اون چیزهایی که به ذاتت مصلحت در محجوبیت آن است، خیلی هم در صدد اون نباشید، همون چیزهایی که عیان ملموستون همینا رو بفهمید درست تا برسد به اونها که از شما پنهان و نهان است. من جمله همین قضیه عجل و عمر که محضر بارا که نیزان عرض کردم. و بعد بود اجتماعی آیه شریف مطرح می شود، آیه یه مورد خاص رو در اونجا مطرح می کند و در تمام تاریخ مطرح می شود. این بحث بود اجتماعی آیه شریف، عزیزان لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم، یه کسی موقعیتی دارد، جایگاهی دارد در نزد شما، محبوبیتی هم دارد، معلمی دارید، کسی دارید، همکاری دارید، مرعوسی دارید، رئیسی دارید، بلکه کسی سی رابطه اجتماعی، همسایه‌ای دارید، حالا بعد شما بیایید و خلاصه کار بگم معقول و پسندیده و ارتباطتون درست کاملا در یه موازین درست اخلاقی هم دارید عمل میکنید و مشکلی هم ندارید، ایشان هم مشکلی نداره، حالا شما بید کنکاش کنید، حالا بید لباس کنید، سوال کنید، آه این ها قبضی که بیان در این محل کجا بودن؟ شان سابقهشون چی بوده؟ 10 سال قبلشون کجا بودن؟ 20 سال آیا پرونده کیفری داشتن؟ نداشتن؟ آیا ایشان سابقه اختلاسی داشتن یا نداشتن؟ آیا ایشان زن و بند دیگری جایی داشت؟ خب چی میشد این سوالا وقتی مطرح بشه؟ آنچه مهم است امروز عمل کرد این آقاست، آنچه مهم است اینه که شما با این همکار محترم تفاهم در کار دارید و دارید در مسیر کاریتون موفق عمل میکنید. حالا اگر دانستید که ایشان یه برادری داشتن که سابقه حبس تعلیقی داشته، سابقه 5 سال حبس داشته، ایشان یه عمویی داشتن که یه زمانی اعدام شده است مثلا، فرضاً این چی میکنه برای شما؟ این چه نقشی در کار شما دارد جز این که موجب تحقیر شخصیت اون مؤمن میشود، جز اینه که موجب میشه روابط شما به سردی بگراید یا خلل ایجاد گردد در اون صمیمیت‌های لازم؟ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم، سوال نکنید از این مسائل، بگذارید و بگذارید، خیلی از چیزهاست همان به که انسان نداند در مورد دیگران، اینی که داریم در دعای معصومی که خلاصه کار خود معصومی نه این معلیه مصرات و سلام ذرات مقدسه محمد و دستور به عدم سآل دادن از این مورد از اون مورد سآل نه، همون مستاق و ملات جسسو که خداوند سبحان در سوره مبارکه حجرات مطرح میکنند، خیلی چیزهاست که بر ما لازم نیست عزیزان، نه سآل اون نه پاسخ اون مطلبیتی داره و خلاصه کار گاه میبینید یه موازین اخلاقی و اجتماعی رو هم در ذهن ما تخریب میکنه، یه آقایی که موقعیتی دارد، شخصیتی دارد، جایگاهی دارد، حالا با اینکه ما بدانیم کسی در تبار ایشان بوده است که چنین و چنان بوده است، ناخودآگاه ما متأثر میشیم، ناخودآگاه ما تحت تأثیر قرار میگیریم و خلاصه کاری به تعبیر ما یه افت شخصیتی برامون حاصل میشه. چرا این حالت باشه؟ چرا ما این عادت ها را، این پیوند ها را به سادگی تحت مسائلی قرار بدیم که اینا مسئولیتی هم ندارد و نقشی هم ندارد؟ بعد سومی که در آیه شریفه داره یه بعد تشریعی دارد، اول عرض کردم یه بعد تکوینی دارد، گفتیم بعد اجتماعی دارد که مانند این موارد است که به سنع مبارک رسید، فرمود چنین عمل نکنید و این تسألوها رنها هین ینزل القرآن تبد لکم، این اون بعد اولی و بعد شرعی است، اگر شما سوال کنید زمانی که نزول قرآن است، یعنی در زمانی که خود قرآن نازل میشه، اگر سوال شما مقارن باشد با اون کلاس درس و بحث پیغمبر، مطلب براتون روشن میشه، در اونجا خود به خود قضایا رو میشه اگر مورد نیاز باشد، شما تکلیف بی خود با سوال نابجا بر خودتون الزام نکنید و زحمت و دشواری بر خود ایجاد نکنید. بعد اینجا ریشه کار مطرح میشه، چرا عفا گاه عرض کردیم خود کلمه عف یعنی چه؟ عفا ای ترکه، ای ترک کرده، معفو یعنی رها شده، میگن آقا یه مقداری در جامه و لباس مصلی و در بدن مصلی و نمازگزار مقداری از خون و ریحان میگوین، مقداری به مقدار درهم البغلی، به مقدار درهم بغلی دم و خون معفوب است. معفوب یعنی چی؟ یعنی تر شده و پشت گفتن یادی ندارن. درهم بغلی چیز فرض بفهم، مثل میگن الان اخمس راهه، مقدار این گودی چپ دست فرض کنیم مثل این پنج تومانی های مثلا سکه الان، این مقدار خون اگر در لباس بود و شما نماز خواندید بعد دیدید خون در لباستون، این ایرادی ندارد. دیدید اصلا خون در لباستون هست، این مقدار باش نماز خواندید، ایرادی ندارد. میگن این معفوبه، یعنی ترک شده، یعنی گفتن نیست اصلا که نه، پس عفو یعنی ترک. خداوند رو که عفو میگوین چون خداوند رو شطور دیدی؟ ندیدی. در خیلی از موارد خداوند میبیند که نه ندیده. گاهی داریم در آفیس الله اکبر سطر و سطر سطر و سطر که انهو کفر، گاه اونقدر میپوشاند بر انسان، گاه ما اصرار داریم آن بر یک مسئله و خط اشتباهی، میبینیم خداوند دست ما رو نکرد، رونه شد سال اول، رونه شد سال دوم، رونه شد سال سال، یه مرتبه نعوذ بالله نستجیر بالله به ذهن همین انسان میاد که نکنه که خداوند مثلا شاید نعوذ بالله، حالا چون مضمون عبارته عرض میکنم که دارم که انهو قفل، نکنه که خدا قفلت داره از کار من که رونه شد بالله خدا رو میکرد دست ما را، نه این نیست، فرمود حساب دیگریست، نه که انهو قفل، گویا خداوند خواستست بینه تا که اگر تو را رها کنی تو به خود می آیی، یه سال دو سال آبروت نبود، ده مرتبه این کار انجام دادی، اما بدان که لطف حق با تو مدارا کند، چون که از حد بگذرد رسوا. یه مرتبه می پرونده دست مردم هست، یه مرتبه می در بزنگاه معرکه اونچنان دستت برای مردم و انسانها باز می شود که خدا هم به تعبیر روایات ولا تفزحنی على رؤوس الاشخاص افتضاحت میکنند در حضور جامعه و مردم، اونجا جایی است که به هیچ رنگی نمیتوانی، به هیچ آبی نمیتوانی خلاصه رنگ رو بشویی از جامعه خودت متاسفانه. پس خود عفو به معنای ترک است، عفو الله، خداوند ترک از این مثال شما درک نمیکنی، خدا خودش رها کرده است، نخواست است بر بندگانش، خیلی چیزها در عالم وجود دارد، خیلی از احکام ممکن است باشد اصلا در شرایع دیگه بوده است یا امکان جعل و تشریع آن وجود دارد، اما خدا نخواست است، خدا خواسته آزادی هایی در دینش به مردم بدهد، خدا خواسته است یه حدودی در دینش بر مردم قائل بشود، یه حقوقی قائل بشود. شما چی سوال میکنید چانه میزنید وقتی که خداوند سبحان نخواست است؟ افالله شما چرا دنبالشید که بید اثبات کنید آن را که خدا اثبات نکرده است؟ ریشه این عفو و ترک الهی چیست؟ آن است که آقای علمک شما نمیدانید آقا، والله غفور حلیم، خداوند سبحان سنت مغفرت دارد، او با مغفرت خیلی کتب علا و نفسه رحمه، اصل اولیه در ذات باری تعالی رحمت است، او میخواهد با رحمت با بندگان کش عمل کند، والله غفور حلیم، خداوند مغفرتی دارد، خیلی ها مغفرت دارن اما این مغفرتشون یه مرزی دارد، یعنی حدی دارد، برحال میگذارن دو مرتبه سه مرتبه، این ماها داریم این پدر رسته به فرزندش میگرد این مرتبه دو مرتبه سه مرتبه، پنجم دفعه دهم که میشه دیگه تعمل نمی کنن. دیگه اینجاست که دیگه آسدای مان رو پریاد بر میخیزد و اخرش فیل نکنه، این برحال مطرح میشه و غذایه چیز دیگه میگرده. فرمود والله غفور حلیم، خداوند مغفرتش با حلم و همراه است، ذات باری تعالی دارای حلم است در مقام مغفرت، و این اون لا یتناهی بودن غفران الهی را خلاصه کار میرساند. این نکته مختصری هم در صفت حلیم، میدونید خود کلمه حلیم اون مقام بالای صبر است، در سوره مبارکه مؤمن و کافر صبحگاه که خدمت آیان عزیزان بودیم اشاره کردم که اساسا فصبر، خود صبر رو خودش اگر نگاه کنی بهترین توجیهی که برای صبر تا الان ممکنه داشته باشیم خدمت آیان عزیزان عرض می‌کنم، بهترین توجیهی که در شناخت صبر وجود دارد اینه که صبر برایند مثبت نیروهای درونی انسان است. یعنی چه؟ یعنی ما در درونمون معرکت الآراء است، ما ملک نیستیم که سراسر وجودمون رو عقل گرفته باشه، ما حیوان نیستیم که سراسر وجودمون رو شهوت و میل گرفته باشه، در وجود ما تضاد و تصادم و درگیریست بین این دو عامل. ملائکه راحتن، این مشکلات را ندارن، نحن نسبه به عمدک و نقد به سنت تسمیه تقدیسشون میکنن، حیوانات هم راحتن تا که میلشون کشید انجام میدن، مانع و راده ندارن، جلوگیر ندارم من اینکه بخورن یا نخورن، بزنن یا نزنن، بگیرن یا ببندن. اون کسی که مشکل داره کیست؟ ما هست. ما اینکه میخوایم بخوریم، میگه نکنه خوب نباشه. میخوایم بگیم، میگه نکنه بد باشه. ما این میخوایم این کار رو این ما هستیم که در وجودمون معرکه تراله است. چرا معرکه وجود دارد؟ چون دو نیروی طبیعی در مقابل ما در نبردن. این قوای عقلانی در وجود ما، این جوهر طبیعی، این لطیفه ربانی، توان عقلانی در درون ما به میان آمده است و میخواد خلاصه کار اهرم شهوت و اهرم غضب رو زیر چنگال و فرمان بیاورد. عقل میخواهد حاکمیت بر غضب و حاکمیت بر شهوت داشته باشد. اونها هم میخوان خودشون رو از چنگال عقل بیرون بکشن، عقل رو قشلیش کنن، از حال حاکمیت بر غضب و حاکمیت بر شهوت داشته باشد. اونها هم میخوان خودشون رو از چنگال عقل بیرون بکشن، عقل رو قشلیش کنن، از حالت لب بودن در شرم بپوشانند. اناره العقل مکسوف به تو الهوا و عقل عاص الهوا تزداد تنبیرا. اینا میخوان اناره عقل، این تابش و شعله عقل رو هی بیارن زیر پوشش، هی حباب حباب حباب، بعد یا توی نوری نداره این عقل. اونا کارشون اینه. حالا اگر دقت کنید، اون در نتیجه درگیری بین این دو چیز بعدی دار از میکردم صبح، حالا صبح بود و برحال از خدمت فیضان میگم، میبینیم چه جمعه تو صدا میزد، هی فلک فیض آماده است، قالت هی اون کی، اونم کسی مانند زلیخا در لغت میشه کافتیم این رو، زلقا ارزان زلقا، این زمین هایی که میبینید برای اسکیت ریاق رو آیان دیدید در تلویزیون در فیلم ها دقیقا دیدید، اون زمین های اونچانه که جوان بل مزلف به تعبیر امیر المومنین که پاک بگذاری خوردی زمین، اینو میگن ارزان زلقا. زلیخا معرب این کلمه یه، یعنی زنی که ممکن نیست کسی رو نلغزاند، از اوناست که میلغزاند مرا. حالا این زن میگه هی تلک فیض آماده است، او قلقت الابواب، هیچ درهام بسته است، مشکلی هم نیست، امنیت کامل برقرار است، هی تلک. اینجا حالا نیروی عقل به میدان می آید، شهوت هم می آید، دست و پنجه با هم نرم می کند. اگر در اینجا شهوت بیرقش رو علم کرد، موفق شد، صدای فریادش برآمد که ما بردیم در این میدان، اینجا چی میشه؟ اگر نه عقل این توان رو داشت که در این صحنه غلبه بر شهوت کرد، یعنی تونست یه مرتبه فریاد درآورد معاذ الله انه ربی احسن مثواي، چطور من میتونم این کارو بکنم؟ پناه میبرم به جناب او، انه ربی، تمام وجود من ذره ذره هستی من بر سفره احسان او نشسته است، من چگونه میتوانم نمکدان او بشکنم؟ انه رب احسن مثواي، خدا چه بدی به من کرده است، من چه کم دارم از نعمتهای الهی که چنین انسان ناسپاس و دیوسیرتی باشم، هرگز چنین نمیکنم. لذا میگریزم. صیاد پی صید دویدن عجبی نیست، صید از پی صیاد دویدن مزه داره. دارد جناب یوسف میگریزد، اون خانم هم دنبالش میآید و سبق الباب تا برسن به اونجا. اینجا چیست؟ اینجا جاییست که عقل کار خودش رو کرد. این یعنی صبر. هنگامی که عقل موفق میشه، هنگامی که عقل موفق میشه در قبال شهوت و در قبال غضب انسان رو نگه میدارد، نام این برایند مثبت نیرو و میدان نیروی این دو، نام این میشه صبر. حالا این صبر برخواسته از کجاست؟ پس صبر نتیجه چی شد؟ و اینم از باز تأکید میکنم عزیزان، خیلی از مفاهیم اخلاقی اینا ما متاسفانه تحلیلی اینا رو نمیدیم، چیزی میگیم آقا مثلا صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمن، آقا وقتی که صبر این نیست که دست بردار دست میگن ببینیم چی میشه حالا انشاءالله صبر میکنیم تا ببینیم، حرفا نیست اصلا. دست صبر عمله، صبر دست کشیدن نیست، دست بردن است، صبر نگفتن نیست، گفتن است، صبر ایستادن است، ننشستن بنشینم و صبر پیش گیرم، صبر عمله. از چی دارم میتیزد صبر؟ از عقل، از اسامی عقل در کلام عرب حلم است، حلم یعنی عقل، احلام یعنی عقول، میگن آقا حتی یبلغ الحلم، تا این آقازاده به سن حلم برسن، یعنی به سن رشد عقلانی برسن. امیرالمومنین یه جایی گله میکنند از جماعت به انسانهایی که اینها خیلی درشته کلند، اینها خیلی بزرگند، اینها خیلی انسانهای برومندیند از جهت ظاهر و سن و سال و عده و عده و سرمایه و مال، اما میگد اینها من دلم گرفت از اینها، اینها چیان حلومهم که حلوم الاطفال، حلم اینها اندازه حلم کودکان است، یعنی عقل اینها اندازه عقل اینها خیلی بزرگند اما خیلی کم میفهمند. حلوم هم که حلوم، حلم حلیم اون صبری را میگویند که 100% از لب خالص عقل برخواسته است. این صفات برجسته عمیق است. فرمود والله خداوند سبحان غفور حلیم، خداوند در اوج حکمت و در اوج دقت مقام عفو صبر رو نسبت بندگان خیش عمل می کند، اون مقام گذشت رو عمل می کند. مسلمون ها قد سألها قوم من قبلكم، ادی این توصیه ها را جدی نگرفتن، قبل از شما آمدن از چیزهایی که نباید بپرسن پرسیدن، استعدادشون رو در مسیری قرار دادن، زبان به چیزی گشادن که نیاز نبود در این وادی کار کنن، بعد خودشون به زحمت افتادن. ثم اصبحوا بها کافرین، سوال کردن وقتی جواب دادن خودشون رد کردن، انکار کردن، گفتن کی چنین چیزی گفته است، کی چنین سوالی کرده است، و موجب زحمت برای خودشون شدن. حالا در امتهای گذشته این بحث زیاد است که یه نمونهش رو شما مثلا فرض بفرمایید در جریان بقره بنی اسرائیل و گاو بنی اسرائیل در سوره مبارکه بقره دیدید و خواندید و شنیدید که اونجا خداوند به اینا گفت ذبح کنید گاوی رو. خب تمام شد، برید گاو دیگه ذبح کنید دیگه، این همه گاو تو عالم است بگید گاوی ذبح کنید. اما اینا گفتن که نه، این بگید ببینیم که این گاو اولا سنش چقدر باشه، چشم سنش X، حالا بگید این مثلا رنگش چی باشه، رنگش هم این. خب بفرمایید که حالا این مثلا به چه زایده باشه یا نزایده باشه، نر باشه یا ماده باشه. شروع کردم اینها 20 سال مطرح کردن، خواهد اینا سوال نمی کردن از اول چی می شد از یه گاوی بگیرید زد کنید. اما سوال هی دایره رو چه کردن، هی زیر کردن موند در اونجایی که زبهوها و ما کادو یفعلو، دیگه به ضرب دگنک اینها گاو رو ضرب کردن و الا نزدیک بود کفر ببزن این کار نکنن و ما کادو یفعلو. خودشون با دست خودشون چنین کاری رو برای خودشون درست کردن، ولی که زمینه این مسئله نبود. فرمود ثم اصبحوا بها کافرین. خب تا اینجا این نکته اخلاقی و نکته اعتقادی رو خداوند سبحان مطرح میکند. هر سه بعد ماجرا در ذهن مبارک عزیزان باشد، هم اون بعد تشریعی قضیه، هم بعد به اصطلاح تکفیری و طبیعی، و هم اون بعد اجتماعی و اخلاقی که منظر مبارک عزیزان بازگو شد. حالا به لحاظ اینکه این شیله فکر برخواسته از چیست و یه اشاره هم به سنت های جاهلیت بشود در اینجا که زمینه بعض از مسائل اساسی مطرح میشه، خداوند سبحان فرمود ما جعل الله من بهیرت ولا صائبت ولا وسیلت ولا حام ولا چنه الذین کفروا یفترون علی الله الکذب. یکی از سنت هایی که در بین جاهلیت عرب بود تشریع نابجای بعض از احکام، از پیش خودشون اینها هازا حرام و هازا حلال، اینا از پیش خودشون با ذهن خودشون چیزهایی رو بر خودشون ممنوع کردن. ببینید اگر دقت بشه این بر میگرده به همون بحث قبلی، یعنی ارتباط دقیق با بحث قبلی داره، حالا باز روشن‌تر میشود. اینها چیزهایی و مواردی رو بر خودشون خود به خود حرام میکنن، ممنوع کرده بودن، استفاده نمیکردن. من جمله پاره از حیوانات را اینها استفاده نمیکردن. این سنت دائر و رائج در بین جاهلیت عرب بود. این بود. چهار نوع حیوان رو اینها استفاده نمیکردن. یک بهیره. بهیره اون شتری بود که به اصطلاح این شتر 5 شکم زاییده بود. شتری که 5 نوبت زایمان کرده بود این شتر رو تحریر میکردن. یعنی مادره به جاهلی این رو بهیرش میکرد. بحر به معنای وسعت است. دریا را که بحر میگوین چون آب وسیع است. آب وسیع. انسانهایی که خیلی وسعت در علم دارن بهشون چی میگن؟ میگن بحر العلوم. میگن بحر. بحر به معنای شکاف بزرگ. بهیره میومدن این حیوان رو وقتی این شطور این وضعیت داشت گوشش رو یه شکاف وسیع در این گوش در دو طرف ایجاد میکردن، این حیوان رو رها میکردن، فلش میکردن. مالک میگفت یه من الغه مالکیتم را از این حیوان برداشتم، تو را آزاد کردم، برو برای خودت راحت باش، هر کجا میخوای برو بچر، برو بخور، هر کن. یک دوم صائبه. صائبه از ماده صابه میاد با سینه، صیبه و صابه سیب، صابه صیبه اذا جر الماء، صاب الماء اذا جر الماء على الارض، هنگامی که آب جاری میشه میگن صابه، یعنی جریان. صائبه شترهایی بودن که اینها این همون وضعیت به اصطلاح اون فرهنگ جاهلی است به این شیوه عمل میکنن. شترهایی بودن که اینها 10 فرزند آوردن، ممکن است این گاه 2 تا نوزاد داشته است، گاه سه تا داشته است مثلا، اما اگر تعداد بچه‌هاش به 10 تا می‌رسید کیوان دیگه ول بود. اینو بود راه می، اینم راهش می‌کردن، اینم ولش می‌کردن، صاحب میگفتن چون جریان داشت هر جلوش دلش می‌خواست برابط بیاید، هیچ مانعش نبود و برد مثلا دنبال کار خودش. سوم وسیله با سار، وسیله این گوسفندهایی بودن که توامان می‌زادن، گوسفندهایی که دوقلو می‌زایدن به چای اینا متصل بودن، به اینا می‌گفتن وسیله از ماده وصل و گوشت این حیوان رو بر خودشون حرام می‌کردن و کسی حق خوردن این گوسفند را نداشت اگر چنین ظالمان این گوسفند داشت. ولا حام، حام در کلام عرب در بین جاهلیت عرب به اون فحل و زراب میگفتن، اون شترهایی که اینا رو در گله نمی کردن برای تلقیح، برای بارور کردن شتران ماده. اگر هر فحل زرابی موفق میشد در یه دوره، در دو دوره، در سه دوره مثلا 10 شتر رو بارور میکرد، اونگاه دیگه این رو راه میکردن، میگفتن دیگه ما بس همین مقدار تحریر میکردن، خیلی هم بر میکردن و گوشت تمام اینها رو بر خودشون حرام کرده بودن، گوشت اینها رو بر خود حرام میکردن و اینها رو راه میکردن. این کی رو گفته است؟ از کجا این باره نامده است؟ چه اثر مثبتی به این بار وجود دارد؟ البته ریشه و انگیزه در این بود که به اصطلاح خودشون خلاصه کار اهداء به مقام بت‌هاشون میشد، یعنی ریشه کار از اون بوده قضیه. اما این یک نکته ای بود که اینها خودشون بر خودشون ساخته بودن و خداوند سبحان مقابل این رو گرفت در اینجا. ما جعل الله، خداوند این نگفت است من بهیره ولا صاحبه ولا وسیله ولا هام، خدا این نکته مزه کرده است. اتفاقا این اثر منفی دارد. شما وقتی که از قدیم میگفتن دیگ میانجوش خلاصه کار فایده ندارد، کارش به جایی نمیرسد، از قدیم میگفتن ضرب المثل های عامیانه مال دیدار صاحب میخواهد، وقتی شما علقه مالکیتون از این حیوان برمیدارید خدمت نکردید، بهش خیانت کردید، چون کسی احساس مسئولیت در قبالش نمی کند. یکی از فواید مالکیت همیشه در تمام مرام ها و مکتب های اقتصادی احساس مسئولیت بوده، یعنی وقتی احساس مالکیت می اومده خود به خود انسان نالت رو دارد، وقتی احساس مالکیت می کند تملک، احساس تملک مسئولیت آور است. شما از عزیزتونم وقتی که به هر حال هم وسیله نقلیه عقبی معظمم که خدمت شما هست، مقداری که گاز به این ماشین میدید بیشتر از اونه که ماشین خودتون میدید، فرق میکنه خلاصه کار. اما وقتی پشت فرمان خودتون هستید میگید آقا این سیبکاش اینطوره، این دست انداز اینطور میشه، این رام فرمانش اینطور میشه، این شاتور آقا دیگه اینجا فکرتون مسائل دیگه، ظرافت های فنی مکانیکی ماشین هم میره، اما ماشین دیگران که ماشین دیگه گاز میمی یک نوبت ما ماشین آقا رو گرفتیم خیلی مهم نیست دیگه، خودتون میدونن دارن دیگه ما چیست. خود اون تملک مسئولیت آور است، مسئولیت و مسئولیت می آورد. شما این حیوان که راه میکنید رو کی راه میکنید؟ چی مسئولیت در قبال این دارن؟ اتفاقا این حیوان ول میشه و مضافم داری که اصلا چرا خداوند اینا رو قرار داده است منها تأکلون، باید اینا رو بخورید، باید استفاده کنید. این حیوان به جای رسید که دیگه زندگی نمیتواند بکنه در فرض، و جایی است که از این برخوردار و بهرمند گردید و از باز اینها که ظاهر قضیه است پشت قضیه این که شما اینو برای چی دلی تحریرش میکنید؟ شما اینو به عشق لات و منات و عزا دلی تحریرش میکنید؟ شما خلاصه این چه فکری است که دارید میکنید؟ چه خدمتی است که به بتان خود میکنید؟ ولکن الذین کفروا یفترون علی الله الکذب، افترایی است که شما بر خدا میبندید به دروغ. و اکثرهم لا یعقلون، ریشه از آن است که اکثر اینها با تعقل فکر نمی کنند و عمل نمی کنند به وضع چنین قانون می کنند. فاذا قیل لهم تعالوا، حالا که این مطلب مطرح شد جای بحث کلی تری است، این سنت جاهلیت فاذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا، همون مشکل همیشگی که متاسفانه در خیلی از امت‌ها دیده می‌شود و در جامعه عرب وجود دارد به شدت و تأکید بسیار زیاد. هنگامی که به اینها گفته می‌شود بیان به سوی اون چه خدا نازل کرده است و به سوی رسول، می‌گویند کفایت می‌کند برای ما آنچه ما پدرانمان را بر اون یافته‌ایم، شیوه و عمل کرده پدرانمان برای ما کفایت می‌کند. من در حدی که امشب فرصت هست و سخن رو جمع کنم خدمت آقایان عرض می‌کنم، انشاءالله ادامه مباحث رو مفصل‌تر خواهیم گفت. به طور کلی این در فطرت انسان‌ها وجود دارد، احترام به نیاکان، این که خلاصه انسان‌ها در وجودشون نسبت به پیشینیان و نیاکانشون یه حالت احترامی وجود دارد، این مورد تایید است، یعنی احترام به نیاکان پسندیده است، حرمت برای اونها قائم بودن و پاس داشتن زحمات و خدماتشون پسندیده در جاست. اما نکته‌ای که وجود دارد این است، تحت جاذبه فکری گذشتگان بودن و آزادی به استقلال رأی و اندیشه را به پاس احترام نیاکان از دست دادن بسیار ناپسند و مذموم است، به هیچ وجه مقبولیتی ندارد. اونی که نشان میدهد خلاصه سیر زندگی بشر این است که نوعا هر نسلی که می آید به دنبال نسل گذشته، این جای تعارف هم ندارد، با حفظ احترام تمام گذشتگان و پیشینیان عرض میکنیم، هر نسلی که می آید طبیعیش این مبتنی بر تجارب اسلاف زندگی میکند، بنای خودش رو بر تجارب دیگران میگذارد، یعنی از دستاورد نسلهای گذشته استفاده میکند، از عوامل موفقیت اونها، عوامل شکست اونها و تجارب اونها استفاده میکند. و سیر زندگی اجتماعی نشان میدهد که هر نسل بعدی نوعاً، کلاً نمیگیم نوعاً، نسبت به نسلهای گذشته دارای نبوغ بیشتر و دارای تحلیل بالاتر است. طبیعی راضی بود این باشد، چون دارد از تجربیات و از دستاورد تمام پیشینیان استفاده می کند و اتفاقا چون این اصل حاکمه، ضرورت دارد که هر نسلی افکار نسل گذشته قبل را نقد و تحلیل کند و اینها را زیر سوال ببرد. این اتفاقا ضرورت دارد که نسبت به دستاورد گذشتگان و مطالب پیشینیان این آزادی فکر و عمل برای نسل بعد باشد، اینها بگرند که انا وجدنا آباءنا علی امه، پدران ما چنین کردن ما هم چنین میکنیم، چه معنا دارد؟ سنت هایی که از پیشینیان به دست ما میرسد اینها چه مقدار مبنای عقلی دارد، مبنای علمی دارد، اینها چه اثر و ثمری در آن بار است که ما با آن عمل کنیم یا عمل نکنیم. این اجازه تحلیل رو هر نسلی دارد که بنگرد و شایسته آن از هر نسلی که نسبت به دست آورده گذشتگان چنین فکری رو داشته باشد. این هیچ به منزله تحقیر، هیچ به منزله بی احترامی یا احیانا مسئله دیگری نسبت به پیشینیان نخواهد بود. اما اگر چشم بسته شد، گوش بسته شد، به انسان هیچ تصوری از این معنا نداشت. این می شود همان که خلاصه کار بارها شما دیده اید که خداوند سبحان می گوید و نام اون تقلید مذموم جاهلان است، همان است که خالق را تقلیدشان بر باد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد. اونچه که موجب رکود، اونچه که موجب رسوب فکر در جامعه می شود که نسل دوم نسبت به نسل اول چشمها رو ببندن، گوشها رو ببندن، اونچه اونها گفتن سمعن و طاعب پذیرن، این اتفاقا موجب رکود جامعه می شود. این جامعه پویا نیست. این بارها در قرآن مذمت اون مطرح شده است و خداوند سبحان در به این طرز عمل رو می‌بندد. این جماعت می‌گویند که حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا، همون شیوهی که پدران ما عمل کردن برای ما کفایت می‌کنه. بعد ببینید پاسخ چی میشه. ما ایرادی نداره. شما ببینید پدران چه عمل کردن. اگر عمل کرد پدران شما مبنای علمی داره، یعنی عمل کرد اونها عالمانه بوده است، این دستاورد رو شما غنیمت بدانید. و ما چقدر داریم از این مقوله؟ چه مسائلی است که هر نسلی گرفتن است از نسل‌های قبلی، اونها زحمتش کشیدن، به تعبیر ما دود چراغش خوردن، مشقتش بردن، زحمات رو کشیدن و یه مطالب ناب و عالی رو به ما و شما تحویل دادن، یه سنت‌های خوبی رو در جامعه، یه حکمت‌های عالی رو در جامعه، درود خدا بر روان جمیع اینها باد، اینها برای ما به میراث گذاردن و ما استفاده می‌کنیم. اما قرآن فرمود اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئاً ولا یهتدون. کجا این ناپسند است؟ شما کجا باید نقد کنید آراء پیشینیان را؟ کجا شما این لذت کار در این است که شما هرگز این به اصطلاح حالت تبعیت از پیشینیان را نداشته باشید، بلکه نقد و تحلیل دقیق داشته باشید؟ اونجاست که اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئاً ولا یهتدون، چون عمل کرده پیشینیان مبنا و جنبه علمی نداشته باشند، اونها خودشون کسانی باشند که لا یعلمون، عمل کرده مطلب جاهلانه است، و لا یهتدون، و اینها کسانی بودن که خودشون در زندگی گم کردن مسیر سعادت را، اونها نسلهایی بودن که خودشون به کام و فیض و فوزی در زندگی نرسیدن، ماندن در مشکلات خودشون و در گرفتاری های خودشون دست و پا زدن. حالا شما میگید انا وجد، ما همون رویه اونها را میرویم. خب مسلم است این ره که تو میروی به ترکستان است، مسلم است که تو را به جایی نمیبرد. یعنی میشه تقلید جاهل از جاهل. زمانی عرض میکردیم خدمت عزیزان که تقسیم عقلی چهار حالت بیشتر ندارد. از در رجوع
یا اینکه انسان عالم به عالم رجوع میکنه. این عرف بشری نیست، عالمان اینطور نیستن. اگر خودشون یه مطلبی رو علمی کردن به استناد یافت مطلبشون، دیگه نیاز نیست به دیگران مراجعه کنن. عالم به عالم مراجعه نمیکنه، در یه مطلب خودش صاحب نظر است، به رأی خودش عمل میکنه، مگر در زمینه‌ای که ندانت کن بس دیگه نیست. این صورت نمیشه دیگه. عالم به عالم رجوعش معمول نیست در بین جامعه انسان. رجوع عالم به جاهل چه صورتی دارد؟ خب این چیزیست که جوان مرده را هم به خنده می آورد. البته هست در جامعه از این افراد زیاد بوده که گاهی عالمان به جاهلان مراجعه کردن در حال و در صفوف مثلا مرده پیوستن. این هست گاهی که عالمان به جاهلان مراجعه می کنن. خب ناپسند است و مذموم است و زشت است. صورت سوم آن که اون کسی که نمی داند جاهل است، به که مراجعه کند؟ به اون کسی که می داند. آیا زندگی ما و شما غیر از اینه؟ ما مبنای زندگی مادیمون هستن اینه، هم زندگی مادیمون. خب بنده که نمی دارم این باید چگونه این لباس دوخته شود، به که مراجعه می کنم؟ استاد خیاط باشی مراجعه می کنم؟ بنده که نمی دارم خلاصت مختصر دردی در این بدن آمده است، نمی دارم ما را از پا انداخته است، به کی مراجعه میکنم؟ به طبیبان حاضری که خلاصه کار وجود دارن، به اونها مراجعه میکنم، مشکلم میگن، دوای درد خود میگیرم. اون کسی که خلاصه در هر چیزی در مسائل زندگیمون ما مگر چیکار میکنیم؟ ما وقتی که نمیدانیم رجوع میکنیم به اون که میداند. این رویه بشر بوده است از دیرباز. این رجوع پسندیده است، اینه که جاهل در هر زمینه ای به اون کسی که میداند و عالم است مراجعه کند. این اون تقلید پسندیده است، این اون تقلید بجاست. شرط چهارم همین است، آن که نمیداند به اون که نمیداند مراجعه کنند. ذات نایافته از هستی بخش که ایتواند بشود هستی بخش، یا به تعبیر خلاصه کار اگر خلاصه میداند دوای درد خودش میکرد با اون ضربان مثل آمیانه ای که بلدید، با این که مشکل خودش نمیتواند حل کند، چگونه میخواد مشکل ما را حل کند و کار ما را درست کند؟ رجوع جاهل به جاهل ناپسند و مذموم، مخصوصا در مسائلی که سر و کار با فکر و اندیشه انسان دارد. حالا در مسائل مادی چیز است، مخصوصا اونجا که سر و کار با اعتقاد انسان دارد، سر و کار با فکر و خلاصه کار شخصیت و وجود انسان دارد، در این مسائل مگر میشه به سادگی مراجعه کرد؟ و این آفت بزرگی است که جامعه اون روز جاهلیت مبتلای به آنند. فرمود اینها میگن حسبنا ما وجدنا علیها آباءنا اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. ولو اینکه پدران اینها نمیدانند، لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. یه نکته دارم اینجا بگویم و سخن تمام. ولو اینکه پدران اینها لا یعلمون شیئا، یعنی جاهل بودن، ولا یهتدون دو چیز میگه قرآن، ولا و اینها ره پیدا نکرده بودن. ممکنه کسی اونچنان عالمی هم نباشد اما راه را یافته باشد. ممکن است کسی خلاصه کار، مگر ما کم داریم انسان‌های وارسته نورانی که اینها به ظاهر خیلی هم به مکتبخانه نبودن، خیلی هم به دانشکده نبودن، خیلی هم به مدرسه نبودن، اما یه نورانیتی در وجود اینهاست که در زندگی اصول کار رو شناختن و بلدن. اینها به لحاظ اون صفایی که در عمل داشتن، اینها به لحاظ اون معنویتی که در وجود خودشون ایجاد کردن، قصد و سمیم میکنن، خوب و بد میکنن، خوب بلدن تشخیص بدن راه خودشون رو. اینها به لحاظ استفاده از تجربیات دیگران، سربگرم روزگار رو چشیدن، لا یعلمونن اما یهتدونن، هدایت رو پیدا کردن، راه رو بلدن، درست قدم برداشتن، موفق بودن در زندگیشون در هر رتبه و در هر جایی که بودن موفق بودن. فرمود کاش پدران اونها اگر اون نمی بودن این می بودن. ولی اینکه پدران اینها لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، نه. حالا نکته مقابلش، اگر بودن نیاکان و پدرانی که اینها یعلمون و یهتدون، دارای علم و دارای هدایت بودن، استفاده میکنیم از دستاورد اینها و این همان است که انا به اصطلاح مجاز الابناء بسعی الآبا، ما جزا میدهیم فرزندان را به تلاشی که پدران کردن. اونها زحمتش کشیدن، اونها یه عمر خلاصه کار با تقوا زندگی کردن و ما و شما هم نشستیم بر سر سفره احسان اونها، از نام نیکشون، از تقوای اونها استفاده کردیم. کفایت میکنه ان شاء الله ادامه بحث و سخن رو فردا شب نظر مبارک عزیزان تقدیم میکنیم، مخصوصا آیه در که قدری حساسیت ویژه ای داره. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. مراقب خودتون باشید که وقتی میخواهید در وادی هدایت بیایید
مراقب باشید که خلاصه قولان مسیر رو تشخیص بدید، مواظب زیان اون زالان و زلالت های مسیر باشید در شارها هدایت. یه بحث خاصی دارد که انشاءالله با ادامه مطالب محضر مبارک عزیزان تقدیم خواهیم داشت. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند. در دنیا و عقبا دست ما از دامن قرآن به اطلاع کوتاه نگرداند. صلوات الله علیه. متشکر میکنم از دوستان و عزیزان انجمن شبهای شنبه که با تداخل بحث با مباحث ایام فاطمیه خب وقت بیشتری از آیان گرفته شد که مناسبت اون بحث از جهت زمانی زودتر از هر هفته وقت سروران معظم بیشتر گرفته شد. امیدواریم که خداوند سبحان اجر همه ما رو بر قرآن به اطلاع قرار بده. خب جمله بگوییم و استفاده کنیم از فیض مصیبت انشاءالله. شب شب شنبه است. ما آیان میدانید که ما سنت بریم داریم در این ایام فاطمیه یا در ایام محرم و صفر که مباحث متصل هر شبه داریم که شبهای شنبه رو خلاصه دلها رو دوست میداریم که متوجه باشد به ساحت مقدس قطب عالم امکان وجود گران قدر حضرت بقیت الله العظم حجت ابن الحسن. امشب هم دلها رو متوجه میکنیم به ساحت اون بزرگوار و خلاصه کار هر کجا هست و هر سویی هست عرض ارادت و سلام خودمون رو به مکتب مبارک و تابناکش دار. میدانیم که ایام ایام حزن اون بزرگوار است. چند شبی بیش نمانده است و ایام شهادت مادر بزرگوارشان صدیقه طاهره سلام الله علیها و دل اون بزرگوار محزون از مصائب مادر است و از غم‌های مادر است که دیشب اشاره کردم عزم کردم صبحی به عزیزان که در اون خطبه نهج البلاغه این عجیبه که امیرالمومنین می‌فرماید که زهرای من تأثیر من درس میکنم فاطمه جان و لولا بلدت المستولین اگر خوف این نبود که خلاصه بر من استیلا و عزی ها پیدا کنن و ملامت و ملامت کنندگان نمی بود خدا قسم یک لحظه از چراغ قبر تو بر نمی خواست. همینجا می نشست و همینجا به صاف و پهن می کرد. دل من یاران این نمیدهد که یک دقیقه از چنار قبر تو فاصله داشته باشد. خب این داند علی ابن ابی طالب که چه کسی دروی این تربت مفته است، چه کسی دروی این خاک است. وجود مقدس بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن العسکری وقتی که چنار قبر مادر میرمد میداند چه خبر است. خلاص این کار این همون کسی که رسول خدا لا ینام و سر به بستر نمی گذاشت هیچ شب تا زمانی که فاطمه به روح خانه بود الا اینکه می اومد کنار بستر فاطمه خم می شد پیغمبر سینه نورانی زهرا مرضیه رو می بوید زمین و سید الگاه پیغمبر به بستر می شخصیست کارش به اینجا رسیده است که نه یه بار نه دو بار بارها پیغمبر بگوید ابوها فدا پدرش فدا یک بار. مگر جان پیغمبر چه بهایی دارد که پیغمبر به این چیزه بگوید ابو ها فدا بانوی که معارف رو در سینه جمع کرده سالا وقت گذشت و من یه نمیخواست وارد این مقوله بشن شاید رو باز شد پایانده خواهیم گفت به زمانی که آمد اون فرد پیش حضرت صادق صلوات الله علیه سال کرد از بعض از جزئیات از زهرا و فهمد به خدا و قسم در نزد ما خاندان مصحف مادر من فاطمه است. ما خاندان از مصحف مادر من فاطمه استفاده می کنیم خیلی از دانشها و علوم من رو ما خیلی از مطالب از اون مصحف است. حالا هجده روحان هم بیش به یک وجود مقدس نداشته اما چیز یا بقیت الله خدا چون مادری به شما داره است خدا چه قلمی به این خاندان داده است چه ریشه شما و در چه شجره قرار داده است. حالا خب جا دارد وقتی که بیاد کنار این غم و ببیند که اما این 18 بهار خلاصه کار مثل این ایام گاه کارش با جا کشیده است که کنار قبر پدر طلب کرده است که خدایا در مصلحت توست الانت ها به لیل موت، خدایا دیگه فاطمه آماده است که زین همره ها نسوس اناسور دلم گیره، آماده آن است که بار سفر رو برمندد و برمد تا اون زمانی که به خواسته خیش برسد. اون حالت و حزن و اندوه و غم در وجود صدیقه محمد صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.